رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 24 قوس 1395 هجری شمسی برابر با 13 دسامبر 2016 میلادی را با سخت اخبار دنبال می کنیم.
اخراج 50 افغان مهاجر در هفته جاری از آلمان، توافق آتش بس در حلب سوریه بین مخالفین و حکومت اسد و توقف فروش شماره از سلاح‌های آمریکایی به عربستان سعودی.
نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از اخبار مطالبی داریم در مورد تفکیک کمپاین‌های فوق‌العاده و غیر فوق‌العاده، نگرانی یونیسف از وضعیت کودکان افغان. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، حکومت افغانستان اعلام کرد که تحقیقات وسیع و همه جانبه در مورد ادعای بازداشت غیر قانونی و بدرفتاری محمد رشید دوستم، معاون رئیس جمهور، با احمد ایشچی را آغاز کرده است. آقای ایشچی، والی پیشین ولایت جوزجان، در مصاحبه با یک رسانه داخلی افغانستان ادعا کرده است که وی از سوی جنرال عبدالرشید دوستم و محافظین او برای 2 هفته توقیف و مورد بدرفتاری قرار گرفته است. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور غنی، به خبرگزاری رویترز گفت که برای دولت افغانستان هیچ فرد بالاتر از قانون نیست. او گفت برای تأمین عدالت هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، مراجع عدلی و قضایی با استقلال و بی‌طرفی کامل اقدام خواهند کرد. سفارت ایالات متحده و نمایندگی ملل متحد در افغانستان یا یونما از تعهد حکومت افغانستان به پیگیری قضیه بازداشت و حمله بر ایشچی استقبال کرده است. سخنگوی دوستم این اتهام را رد کرده، آن را به اساس خواند. اولین گروه از افغانهای مهاجر که درخواست پناهجوییشان در آلمان رد شده است، امروز چهارشنبه از آن کشور اخراج می شوند. با گزارش روزنامه دیر شپیگل، اخراج این 50 مهاجر بر اساس توافق با کابل صورت می گیرد. این در حالی است که هفته قبل یک نوجوان پناهجوی افغان به اتهام تجاوز جنسی و قتل یک دختر 19 ساله معسل در آلمان بازداشت شد. این پناهجوی 17 ساله افغان در سال 2015 در پی بحران مهاجرت به اروپا به عنوان پناهجوی زیر سن بی‌سرپرست به آلمان آمده و در خانواده میزبان به عنوان فرزند خوانده زندگی میکرد. بلوچستان، ببخشید، پاکستان یک نیروی جدید ویژه بحری را برای حفظ امنیت بندر گوادر در بلوچستان تشکیل داد. این بندر که توسط چین ساخته شده است، برای قرارداد همکاری‌های اقتصادی بین پاکستان و چین که ارزش آن به چند میلیارد دلار می‌رسد، اهمیت زیاد دارد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
چین حدود 50 میلیارد دلار را برای کمک به اعمار شبکه از جاده‌ها، خط آهن، ارتباطات و پروژه های انرژی در پاکستان سرمایه گذاری کرده است تا بندر گوادر را به ساحه سرحدی شینجیانگ مرتبط سازد و از این طریق به بحیره عرب را پیدا کند. مقام های ارشد نظامی و ملکی پاکستان و چین روز سه‌شنبه در مراسم آغاز کار این نیروی جدید که به نام تسک فورس 88 یاد می شود در گوادر اشتراک کردند. این قوا شامل کشتی های جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی و طیاره های بی پیلوت می باشد. قبل بران اردوی پاکستان یک بخش امنیتی ویژه را که شامل حدود 20,000 سرباز است برای حفاظت از کارگران چینی و راه‌های مواصلاتی که اعمار می شود ایجاد کرده بود.
جنگجویان مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه با حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به توافق رسیدند که به غیر نظامیان و جنگجویان مخالفین اجازه داده شود تا شرق حلب را تخلیه کنند. روسیه هم تایید کرد که رژیم اسد حملات تهاجمی علیه حلب را متوقف کرده است. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
یاسر الیوسف سخنگوی گروه شورشی نورالدین الزنکی گفت که این توافق با میانجیگری روسیه و ترکیه صورت گرفته است. ویتال چرکین نماینده روسیه در سازمان ملل توافق بین گروه های شورشی فعال در حلب و حکومت سوریه را تایید کرده گفت که جنگجویان به زودی از شرق حلب خارج خواهند شد. چرکین گفت که اکثر جنگجویان به جانب ادلیب خواهند رفت. حکومت سوریه با حمایت هوایی اردوی روسیه از ماه گذشته با تشدید حملات و تنگتر کردن حلقه محاصره مخالفان بخش بزرگی از شرق حلب را از نزد شورشیان بازپس گرفت و دمشق میگوید شهر به طور کامل آزاد شده است.
ادامه اخبار. ایالات متحده فروش سلاحی را که با هدایت دقیق کار میکند به عربستان سعودی توقف خواهد داد. مقام ها میگویند اداره براک اوباما رئیس جمهور امریکا فروش مهمات هدایت شونده دقیق را که از طریق هوا هدایت می شود به عربستان سعودی فسخ کرده است. به گفته این مقام این اقدام واکنش مستقیم به حملات هوایی عربستان سعودی به یمن می باشد که تایان هزاران نفر جان خود را از دست دادند. به اضافه فسخ این معامله ایالات متحده شیوه آموزش پرسنل نیروی هوایی عربستان را به منظور بهبود بیشتر دقت نشانه گیری تغییر خواهد داد. وزارت دفاع امریکا اسامی سه تندروی را که به تاریخ 4 دسامبر در اثر یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شدند افشا کرد. این افراد در طراحی حمله بر دفتر مجله شارلی ابدو در پاریس دخیل بودند. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت که در زمان حمله در شهر رقیع سوریه این افراد یک جا برای طرح ریزی حملات بر اهداف غربی مشغول کار بودند. وزارت دفاع امریکا دو تندرو کشته شده را به نام‌های سالی گورمت و سمی جیدو معرفی کرده. می‌گویند که این دو در کمک به حملات به یک سالن کنسرت و چند رستوران و یک استادیوم در شهر پاریس فرانسه دخیل بودند. تندرو سومی به نام ولید همان تبعی فرانسه طراح حملات دهشت افغانی بود که در غیاب در بلژیم محکوم شده بود. و دو زن یزیدی که در سال 2014 در عراق توسط گروه دولت اسلامی اختطاف شده و به عنوان برده جنسی مورد استفاده قرار گرفته بودند، جایزه ساخاروف را که جایزه آزادی اندیشه و بیان پارلمان اتحادیه اروپایی است دریافت کردند. نادیا مراد و لمیه عجیبشر در ماه اکتبر سال جاری به عنوان برنده این جایزه اعلام شده بودند و روز سه شنبه طی مراسم در شهر استراسبورگ فرانسه بشر این جایزه را به نمایندگی از تمام زنان و دختران یزیدی که مانند او رنج کشیدند پذیرفت. نادیا و لمیه در جمع بیش از 7000 زن و دختری یزیدی بودند که در قلمرو تحت کنترل داعش به عنوان برده جنسی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه اشاره شد، پروگرام را با گزارش های از افغانستان آغاز میکنیم. مقامات صحت عامه در فاریاب میگویند کمپاین های فوق‌العاده و غیر فوق‌العاده هر دو برای تطبیق واکسن پولیو و اطفال زیر سن است، اما تاکید میکنند که کمپاین های فوق‌العاده بیشتر برای مناطقی که در معرض خطر جدی پولیو قرار دارند و علائم آن در گذشته تثبیت شده باشد در نظر گرفته شده است. خبرنگار ما نصیر احمد اغلی از فاریاب گزارش میدهد.
ریاست صحت عامه فاریاب کمپاین های فوق العاده را در مناطقی که به خطر گردش ویروس پولیو مواجهند در نظر گرفته است. هدف از این کمپاین جلوگیری از وقایع بیشتر بیماری پولیو و وقایع اطفال زیر سن 5 سال از مبتلا شدن به ویروس پولیو گفته شده است. دکتر حسیب الله مسئول بخش پولیو در فاریاب به صدای امریکا گفت در سرتاسر افغانستان 48 ولسوالی زیر خطر بلند پولیو از طرف وزارت صحت عامه شناسایی گردیده است.
در این اواخر وزارت محترم صحت عامه و شرکای بین المللی اینا به این نتیجه رسیدن که بعض ولسوالی هایی هستن که در مرز خطر بلند قرار دارن، البته خطر بلند از نظر شیوع مرض پولیو یا فلج اطفال قرار دارن، بنان به این اساس اینا زیادتر توجه خود به این ولسوالی ها معطوف داشتن که ولسوالی قیصار ولایت فاریاب نیست، از جمله امی ولسوالی هاش به شمار میرن. توجه زیادتر از نظر خدمات بخصوص ارزه خدمات صحی و خدمات واکسیناسیون در این قسمت ها صورت بگیره، میتونن که جلو انتشار مرض و یا ازدیاد وقعات فلج در افغانستان جلوگیری شود. الحمدلله تا فعلا کنم مشکل خاصی وجود نداره، چون موسم زمستان و سردی هوا است، ممکن مشکلات را در قسمت اطفال کمتر از 5 سال ما داشته باشیم که اینا را فامیل ها شاید یک اندازه مشکلات در قسمت تطبیق قضیه که از خانه نکشن یا نسبت سردی هوا یا جزاکورای ما سعی به ساعت گشت گذار کرده نتانند، کنون مشکل خاصی دیگه وجود نداره تا فعلا.
به گفته مسئول بخش پولیو در فاریاب، ولسوالی قیصار این ولایت نیز در جمع مناطق زیر خطر پولیو می باشد. تعدادی از شهروندان شهر میمنه ولایت فاریاب در رابطه با کمپاین‌های فوق‌العاده و غیر فوق‌العاده واکسین پولیو معلومات چندانی ندارند، اما میگویند که تطبیق واکسین برای زندگی اطفال خیلی مؤثر است.
اسم محمد اسلم صمد اوغلو است، شهروند شهر میمنه هستم. همان گونه از طریق رسانه ها معلومات کسب نمودم که پولیو یک مرض خیلی خطرناک برای ادامه زندگی بهتر اطفال بوده است. بنابراین نجات از این مرض اطفال زیر سن 5 سال واکسین شوند.
من از تمامی خانواده ها می خواهم برای صحتمندی اطفالشان به همه کمپاین های واکسین پولیو اشتراک نمایند.
این در حالی است که به گفته مسئول بخش پولیو در فاریاب، کمپاین فوق‌العاده پولیو در 3 ولسوالی زیر خطر پولیو روز دوشنبه در ولایت فاریاب راه اندازی گردیده است. این کمپاین مدت 4 روز ادامه خواهد داشت و بیشتر از 115,000 طفل زیر سن 5 سال واکسین می شوند. نصیر احمد ازبک‌اوغل، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و باز هم در رابطه با افغانستان، یونیسف از وضعیت کودکان افغان نگران است. طبق آمار یونیسف روزانه در حدود 9 کودک افغان زخمی و یا کشته می شود. عبدالقادر آرزو سخنگوی یونیسف می گوید که میلیون ها طفل از وضعیت جاری در افغانستان آسیب پذیر هستند. این در حال است که طبق آمار وزارت کار و امور اجتماعی 1.1 میلیون کودک افغان به کارهای شاقه مصروف هستند. خبرنگار ما سمسام از سیرت گزارش می دهد.
شیبا کمتر از 12 سال سن دارد. او از جمله کودکان است که برای به دست آوردن مصارف خانواده اش در جاده های کابل مصروف کار است. به گفته خودش با پدرش که کراچی دارد و باربری می کند در تامین مصارف خانه کمک می کند. شیبا در صحبت با صدای آمریکا گفت:
پدرم کار می کند، کراچی مان است، یعنی بار می بره. ما با مجبوری می امنه در خانه شدیم که نه او داره نه بر. دونی مزار کرامت. خدا مهربان باشه. 100 روپیه، 80 روپیه، 90 روپیه، 100 روپیه، 150. قدرها کار میکنم. 4 خوراک ها دارم 2000. دولت میخواییم که بر ما کمک کنم.
مانند شیبا هزاران کودک در جاده های افغانستان برای تامین مخارج خانواده ایشان مصروف کارند. بر بنیاد آمار وزارت کار و امور اجتماعی 2 میلیون کودک کارگر وجود دارد که از این میان 1.1 میلیون کودک افغان مصروف کارهای شاقه اند. البته این در حال است که بر بنیاد قانون کار، کار کردن اطفال منع است. اما در این قانون مجازات برای کسانی که اطفال را مجبور به کار کردن می کنند پیش بینی نشده است. عبدالفتاح احمدزی مشاور وزارت کار و امور اجتماعی به صدای آمریکا گفت اگر اطفال به گونه جبری استخدام شوند با استخدام کنندگان برخورد جدی می شود، اما جزای مشخص در قانون کار افغانستان پیش بینی نشده است.
جامعه ما اجازه ندیده نمیکنه که ما در این مورد یک جزای مشخص داشته باشیم. بخاطر اینکه این مسئله است که بیشتر اوقات به خوش خود فامیلا میشه یعنی بسیاری اوقات خود فامیلا میخواین که باید اولادشان کار کنن و تا بتونه یک لقمه نان بهشان بیارن. این سه دلار از اوناست. به واسه احساس ما نمیتونیم که در این مورد بسیار جد ما جدی برخورد داشته باشیم.
همچنان آقای احمدزی افزود که تاکنون وزارت کار و امور اجتماعی در حدود 5000 خانواده را که مصارف خود را از طریق کار کردن اطفالشان به دست می آوردند کمک مالی کرده است. البته مشکل کودکان افغان تنها به کار کردن روی جاده ها خلاصه نمی شود. بر بنیاد آمار یونیسف یا اداره حمایت از کودکان ملل متحد 40% کودکان افغان از سوی تغذیه رنج می برند. از هر 1000 طفل زیر 5 سال افغان 50 طفل زندگی خود را بر اثر عدم دسترسی به مراکز صحی از دست می دهند. نزدیک به 4 میلیون کودک افغان واجد شرایط مکتب از حق آموزش محرومند و روزانه در حدود 9 کودک افغان کشته یا زخمی می شود. عبدالقادر آرزو، سخنگوی یونیسف یا اداره حمایت از کودکان ملل متحد، با صدای آمریکا گفت که این اداره از وضعیت کودکان افغان نگران است.
افغانستان جای مناسبی برای اطفال نیست، چون در اینجا اطفال با حقوق خود دسترسی ندارن. اطفال باید به مکتب دسترسی داشته باشن، به امکانات صحی دسترسی داشته باشن، به کلینیک‌ها دسترسی داشته باشن و باید مورد حفاظت قرار بگیرن. اما در افغانستان متاسفانه شرایط برای اطفال مساعد نیست و بیشتر اطفالی که ما میبینیم مجبور هستن که کار بکنن، اطفالی هستن که از مکتب محروم هست.
به گفته آقای آرزو، اکثریت کودکان افغان به دلیل شرایط جاری در افغانستان از مشکلات و فشارهای روانی نیز رنج میبرند. در همین حال مقامات حکومت افغانستان برای بهتر شدن وضعیت کودکان تاکید میکنند که باید زمینه آموزش برای آنان فراهم شود. احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، که بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری زیر نام انسجام برای حمایت از کودکان و زنان بی‌بضاعت صحبت می‌کرد، گفت باید اطفال از برخوردهای سیاسی و دور نگه داشته شوند.
حکومت باید آنها را توسط برنامه‌های خاص تحت پوشش قرار داده و اجازه ندهد که وارد بازار کار افغانستان گردند و مورد استفاده‌های ابزاری، تحمل خشونت‌های فیزیکی و روحی، تحمیل تجاوزهای جنسی و کارهای شاقه گردن.
به گفته فعالان حقوق کودکان افغان در بدترین شرایط قرار دارند. تعداد از کودکان افغان از حق دسترسی به آموزش و صحت محرومند. همچنان شمار زیاد از کودکان در افغانستان مجبور به ازدواج‌های اجباری و کارهای شاق می‌شوند و همچنان با خشونت و تبعیض مواجه‌اند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. به حال برمیگردیم به کشور همسایه افغانستان، یعنی ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دانشمندان هسته‌ای آن کشور هدایت داده تا کار طرح و تولید موتور هسته‌ای برای استفاده در سیستم حمل و نقل بحری و فراهم آوری مواد سوخت را به آن آغاز کنند. خالد مفتون در مورد اقدام رئیس جمهوری ایران مصاحبه ای را با علی نورزاده رئیس مطالعاتی ایران و عرب انجام داده و از وی نخست در مورد میزان تهدید رئیس جمهوری ایران برای اثرگیری غنی‌سازی یورانیوم پرسیده است. توجه کنید،
در درجه اول باید بگم حرفای آقای روحانی رو اگر دقیق مطالعه بفرمایید بیشتر از یک انشا نیست. در واقع آقای روحانی حرفای رو با آقای ظریف میزنه که شاید برای بعضی از مردمی که آگاه به مسائل اتمی نیستن تعبیر بشه که آقای روحانی داره تهدید میکنه، ولی به اعتقاد من این حتی تهدیدم نیست. به این معنا که ایشون میگه برنامه ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل و نقل دریایی با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی یعنی چی؟ اصلا یه نفر باید بدونه معنی کنه ساخت پیشران هسته‌ای یعنی چی؟ یا مطالعه طراحی تولید سوخت مصرفی پیشران هسته‌ای. طبیعی است ایران الان یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داره برای تولید سوخت، کار دیگه ای نمیتونه بکنه. تعهدات ایران بر پایه برجام به ایران اجازه نمیده اولا تعداد سانترفیوژها رو از اون تعداد مورد قبول قرارداد بالاتر ببره، نکته بعدی میزان غنی شدن از 3.5% بالاتر نباید بره، در یه موارد استثنایی تا 5% هم میتونه ولی مقدارش بسیار کمه. بنابراین باز تولید غنی سازی در حد 20% امکان پذیر نیست، نیاز به یک برنامه یک ساله داره و جمهوری اسلامی نه پولشو داره نه امکاناتشو در این شرایط دست به این کار بزنه. به نوعی آقای روحانی میخواد در داخل کشور این طور وانمود بکنه که اگر در آمریکا قرارداد تحریم‌ها در کنگره آمریکا تصویب شده برای 10 سال، اگر قانون داماتو هنوز به حیات خودش ادامه میده، در مقابل دولت ایران نیز مطالعه برای اقدامات واکنشی رو آغاز خواهد کرد. این مطالعه میتونه به پایان ریاست جمهوری آقای روحانی برسه، نه چند ماه دیگر، حتی اگر ایشون مجددن انتخاب بشه، چون دولت ایران گزینه های زیادی در برابر نداره. به اضافه این که قانونی که کنگره تصویب کرده و رئیس جمهوری هم به احتمال زیاد امضا خواهد کرد، هیچ ربطی به برنامه اتمی ایران نداره. این قانون در 1996 علیه ایران و لیبی به تصویب رسید به خاطر پرونده حقوق بشر ایران، برنامه های تولید موشک های بالستیکی ایران، مداخلات ایران در کشورهای منطقه و حمایت از تروریسم. دولت جمهوری اسلامی از هیچ یک از این مسائل دست بر نداشته. همچنان موشک‌های بالستیکی با برد 2000 کیلومتر تولید می‌کنه، در عراق، سوریه، یمن به طور گسترده دخالت می‌کنه، از حزب الله و سازمان‌های اصحاب اهل حق، جهاد اسلامی و این نوع سازمان‌ها که در غرب تروریستی خطاب میشن، در امریکا هم همینطور، از اینا حمایت می‌کنه و پرونده حقوق بشرش هم روز به روز بدتر میشه. بنابراین هیچ نوع تغییری وجود نداره تا قانون داماتو لغو بشه. ولی آقای اوباما هم دلش میخواست که زمینه وجود داشته باشه برای اینکه بتونه جلوی این قانون رو بگیره، ولی جمهوری اسلامی متاسفانه این امکان رو با آقای اوباما نداد.
در نهایت اگر وضعیت کنونی که بساس بی‌اعتمادی استوار است، واکنش ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ در مقابل ایران چگونه خواهد بود؟
ببینید، آقای ترامپ یکی از اصول اولیه سیاستش رو تفاهم با روس‌ها اعلام کرده. روس‌ها به هیچ وجه نمی‌خوان قرارداد اتمی به هم بخوره یا ایران از این قرارداد بیرون بیاد، و بنابراین آقای ترامپ در مذاکراتش با روس‌ها به طور قطع درباره برنامه اتمی ایران 5+1 و قرارداد اتمی صحبت خواهد کرد، و همین صحبت میتونه زمینه رو بسازه برای اینکه اطمینان خاطر به جمهوری اسلامی داده بشه که اگر جمهوری اسلامی ملتزم باشه به اون تعهداتش، میتواند این مجازات های از سال 1996 تا کنون به مرور لغو بشه. منتها هر دادنی یه پس دادنی هم داره. جمهوری اسلامی نمیتونه فقط از امریکا بخواد که سیاست دوستانه نسبت به ایران داشته باشه و در ایران شعار مرگ بر آمریکا همچنان شعار محوری باشه. نه تنها در ایران، بلکه گروه‌های وابسته خودش رو در یمن، لبنان، در عراق، در سوریه وادار بکنه شعار مرگ بر امریکا رو برن بالا. امریکا اگر دوسته، باید ایران هم مواضع دوستانه اتخاذ کنه. اگر دشمنه، حتی اگر دشمنه، ایران با این دشمن یک قرارداد بسته، بنابراین باید به این قرارداد ملتزم باشه. من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ قصد لغو قرارداد رو داشته باشه. خودش میدونه این قرارداد بین‌المللی است، سازمان ملل اون رو تایید کرده، و بنابراین نمیشه این قرارداد رو همینطور ملغا کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخیراً پژوهشگران امور صحی بین المللی دریافتند که در جهان میزان مصاب شدن به سرطان سینه که بعضاً حتی سبب مرگ می شود، بنابر بعضی عوامل بخصوص در کشورهای رو به انکشاف کاهش یافته است. اینکه کدام عوامل سبب تقلیل مرگ و میر مریضان مبتلا به سرطان سینه می گردد، جسیکا برمن خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که من نسرین محمود عزیزی تقدیمتان می دارم. یک مطالعه جدید حاکی است که میزان مرگ و میر ناشی از سرطان سینه در بسیاری نقاط جهان کاهش یافته است، اما در همه جا یکسان نیست. پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتی پیشگیری‌های بین‌المللی در شهر لیون فرانسه با استفاده از ارقام سازمان صحی جهان میزان مرگ و میر را بین سال‌های 1987 و 2013 در 47 کشور بررسی کرده‌اند. آنها در 39 کشور یک تنزیل را در میزان مرگ و میر پیدا کردند. بیشترین کاهش میزان مرگ و میر سرطان سینه در کشورهای رو به انکشاف برجسته بوده و در بریتانیا و ویلز کاهش مرگ و میرها بیشتر دیده شده است. نتایج این تحقیقات در امریکای جنوبی مختلط بود، چنانچه میزان مرگ و میر ناشی از سرطان سینه در زنان در همه سنین در برزیل و کولومبیا افزایش را نشان می‌دهد، در حالی که رقم وفیات در بین همه سنین زنان در آرژانتین و چلی تنزیل یافته است. کره جنوبی جمعاً با 83% افزایش مرگ و میر زنان در سنین مختلف بزرگترین رقم را داشته است. سیسل پزود، متخصص امراض همگیر و نویسنده این پژوهش، میگوید این تغییرات در جامعه کره جنوبی به خاطر دیده می شود که این کشور از یک جامعه زراعتی به سرعت به یک جامعه بسیار صنعتی مبدل شد که به گفته پزود ممکن این تحول تغییر قابل توجه در مرگ و میر سرطان را توضیح بدهد. به گفته سیسل پزود، مقایسه روند وفیات کشورها با شناسایی مؤثر سیستم مراقبت‌های صحی در کاهش مرگ و میر کمک می‌کند. یک خانم افغان که مریضی سرطان سینه را پشت سر گذاشته، در حالی که نخواست اسمش افشا شود، در مورد اینکه به نظر او دلیل کاهش مرگ و میرهای ناشی از سرطان سینه در زنان چیست، به صدای آمریکا گفت:
به نظر ما دلیل این است که زنها یک اندازه پرمعلومات‌تر هستند امروز از چندین سال پیش کرده. ترس زیر ندارن که راجع به یک مشکلاتی که به جان خود دارن به یک دکتر گپ بزنن. امرایش به نظر من راستی واقعا معلومات مهمترین چیز است و هم چون زیاد شده ریسرچی چیزایی که زیادتر شده، تداویش زیادتر شده، یک چیز یک دلیل نیست، چندین دلیل یک جای شده. به نظر من
سایر پژوهش‌ها دریافته است که در ایالات متحده میزان مرگ و میر سرطان سینه 36% کاهش یافته، یعنی در بین هر 100,000 زن در سال‌های 1987 و 1989 22 تن حیاتشان را از دست می‌دادند، در حالی که این رقم در سال‌های 2011 و 2013 به 14 مرگ کاهش یافت. پزود، متخصص امراض همگیر، گفت در سطح جهانی میزان مرگ و میر برای زنان زیر سن 50 سال نسبت به زنان بالاتر از سن 50 پایین آمده است. وی فکر می‌کند که زنان جوانتر مبتلا به این مرض قادر می‌باشند که تداوی شدیدتر را متحمل شوند. این متخصص می‌گوید هنوز روشن نشده که نقش ماموگرافی برای شناسایی مراحل اولیه سرطان سینه، یعنی دوره‌ای که بیماری قابل تداوی است، به چه حد مهمت می‌باشد. خانم افغانی که مریضی سرطان سینه را پشت سر گذاشته می‌گوید در مورد ماموگرافی نظریات زد و نقیز وجود دارد و حتی سرطان او نیز با وجودی که هر سال معاینه ماموگرافی را انجام داده بود توسط این شیوه تشخیص نشد. او توصیه میکند که
معاینات امارای، ترموگرافی و امی که دکتر معاینه میکنه، خود آدم معاینه میکنه، امی مهمتر است.
سیسل پزود گفت تحقیقات آینده باید روی عوامل خطر، دسترسی به مراقبت‌های صحی و استفاده از تیم‌های درمانی چند رشته تمرکز کند.
فشرده اخبار، حکومت افغانستان اعلام کرد که تحقیقات وسیع و همه جانبه در مورد ادعای بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری محمد رشید دوستم، معاون رئیس جمهور با احمد ایشچی را آغاز کرده است. اولین گروه از افغانهای مهاجر که درخواست پناهجوییشان در آلمان رد شده است، امروز چهارشنبه از آن کشور اخراج می شوند. با گزارش روزنامه دیر شپیگل، اخراج این 50 مهاجر بر اساس توافق با کابل صورت می گیرد. پاکستان یک نیروی جدید ویژه بحری را برای حفظ امنیت بندر گوادر در بلوچستان تشکیل داد. این بندر که توسط چین ساخته شده است، برای قرارداد همکاری‌های اقتصادی بین پاکستان و چین که ارزش آن به چند میلیارد دلار می‌رسد، اهمیت زیاد دارد. جنگجویان مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه با حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به توافق رسیدند که به غیر نظامیان و جنگجویان مخالفین اجازه داده شود تا شرق حلب را تخلیه کنند. ایالات متحده فروش سلاحی را که با هدایت دقیق کار می‌کند به عربستان سعودی توقف خواهد داد. به اضافه فسخ این معامله ایالات متحده شیوه آموزش پرسنل نیروی هوایی عربستان را به منظور بهبود بیشتر دقت نشانگیری تغییر خواهد داد. مقام ها میگویند این اقدام واکنش مستقیم به حملات هوایی عربستان سعودی به یمن میباشد.
خب شنوندگان عزیز، امروز اگر در نظر دارین که سفر به مناطق شمال افغانستان داشته باشین یا از شمال به طرف جنوب، این یادآور میشیم که در سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت منفی 5 بوده، پایین‌ترین منفی 8 درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده. سفرهای خوب و خوش برایتان آرزو میکنیم و حال تا دقایق دیگه یا تا لحظات بعد شما را دعوت میکنیم به بخش دوم برنامه سرویس پشتو و میزبانی خانم شافیه سردار که اخبار جناب محترم شاه صاحب تقدیمتان میداره. امیدوار هستیم که با ما باشین.